صدای آمریکا. نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در هشتمین بامداد نوروزی 1387 خورشیدی 3:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن به تماشای تفسیر خبر نشستید. همان گونه که در چهارشنبه گذشته وعده کرده بودیم، در این برنامه نیز با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر که البته با تغییر ساعت عملا میشه نخستین ساعت بامداد پنجشنبه، به بررسی مهمترین رویدادهای ایران و منطقه در سال 1386 خورشیدی میپردازیم. دیدار محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از عراق و چند کشور دیگر در منطقه، دیدار رهبران چند دولت چپگرای آمریکای لاتین از ایران، مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه با مقامات حکومت اسلامی انقلابی ایران در تهران، ابعاد فساد مالی در دستگاه حکومتی ایران از جمله در معاملات نفتی با نگاهی به سفره مردم ایران، اینها و موضوعات دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، تا لحظاتی دیگر.
نسیم فروردین وزن به بستان شد، زن و عروس گل چمن گلستان شد. بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد. در این بهار
آقای سازگارا خوش اومدید، تبریک. اولین برنامه است دیگه بعد از افتیدی، درسته؟
بله،
شب عید بودیم.
شب عید
بودیم. خب بهتون تبریک میگیم، خوش اومدید.
من هم خدمت شما همه دوستان عرض سلام و ارادت دارم و سال نو رو و نوروز رو تبریک عرض میکنم.
فقط به دوستان یا همه مردم؟
نه خیر، به همه ملت ایران و هر جای دنیا که هستن. نوروز از اون جشن‌هایی است که خدمتش به چند هزار سال میرسه در سراسر دنیا، هم به نوعی اول بهار رو همه فرهنگ‌ها جشن می‌گیرن.
هفته پیش وعده کرده بودیم با آقای نوری‌زاده که بررسی کنیم، ادامه بدیم، موضوعاتی مونده بود. اما قبل از اون یک خبر روز هست، شما به طور دقیق هم در جریان هستی. اظهارات جنرال پترس مصاحبه کرد، پرونده نیروهای آمریکایی در عراق و نشونه های دیگه‌ای که به هر حال خبر از بحرانی تر شدن اوضاع در ارتباط با ایران میده.
بله، این چند روز گذشته، شاید بشه گفت در این 10-12 روز گذشته مجدداً اتفاقاتی افتاده که یکی از مهمتریناش همینیست که شما اشاره کردید. آقای جنرال پترس با بی بی سی یک مصاحبه پریروز کرده بود و ایشون مطرح کرده بود که در این حمله به منطقه سبز بغداد شواهدی دارند که دست ایران در کاره و راکت ها و خمپاره ها و تعلیمات آدم هایی که این کارا رو میکنن توسط نیروی قدس انجام شده. خیلی از مفسرین سیاسی های چالنگی من در این چند روز گذشته دیدم، از روزنامه های مختلف و معتبر امریکایی و رادیو تلویزیون های معتبر اینجا، که مطالبی رو کنار همدیگه چیدند و هشدار دادند، مطرح کردند که احتمال درگیری نظامی با ایران به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی خبر نگران کننده این اول سال نوی هستش. من چند تا از اینا رو اگر بخوام خدمت شما بگم، یکیش همینیش که آقای جنرال پترس گفته به عنوان یک فرمانده نظامی و حرف این که ایران داره به منطقه سبز بغداد حمله بکنه. یکیش استعفای آقای جنرال فالن، فرمانده نیروهای امریکا در کل منطقه است، که ایشون در مصاحبه با مجله اسکوایر صراحتا گفته که با پرزیدنت امریکا اختلاف نظر داشته بر سر سیاست که با ایران و او طرفدار درگیری نظامی با ایران نیست، حالا استعفا کرده. خیلی هم عجیبه، یعنی در امریکا کمتر فرماندهان نظامی با سیاست مدارا، اونم پرزیدنت در واقع اینجور مخالفت میکنن و حرف سیاسی میزنه. شاید مثلا جنرال مکارتور جنگ دوم تنها نمونه باشه که من یادم میاد که با ترومن اختلاف نظر داشت، اون متعرض بود مثلا به چین حمله بکنن، وگرنه معمولا فرماندهان نظامی تابع رهبران سیاسی هستند. مطلب دیگه مسئله در واقع سفر آقای چینی به منطقه است. سفر آقای چینی به منطقه حرفای زیادی را جیبش زد شد، حالا غیر از این که ایشون اسرائیلی ها مطرح میکنن که توجه عربستان رو، توافق عربستان رو گرفته برای افزایش 1.5 میلیون بشکه تولید نفت تا آخر سال 2008 تا سال 2009 که پیش بینی میکنه قیمت نفت تا 80 دلار بیاره پایین. غیر از اون بسیار مطرحه که آقای چینی رضایت کشورهایی مثل عمان رو که پایگاه هوایی بزرگ امریکا اونجاست، بحرین، عربستان، حتی ترکیه و اسرائیل رو جلب کرده برای اینکه اگر درگیری با ایران باشه اونها همکاری بکنن.
این بر چه اساسی هست؟ این نشونهایی هست گفته شده؟
بله، بیشتر البته این مطالب راجب سفر آقای چینی رو منابع اسرائیلی خیلی راجبش حرف زدن، ولی روزنامه ها و مطبوعات دیگه هم مطرح کردن که آقای چینی حالا هم مسئله نفت، هم مسئله صلح عرب اسرائیل و هم مسئله دیگه و هم گوشزد کردن خطر حمله به اصطلاح خطر ایران. مطلب دیگه به نظر من که باز خیلی مفسرین روش دست گذاشتن این است که هم آقای بوش و هم آقای چینی اون گزارش برآورد امنیت ملی امریکا رو 16 سازمان که خیلی سر صدا کرد تو این برنامه صحبت کردیم در واقع الان بالکل کنار گذاشتم.
همون که پیروزی خوند،
همون که تهران پیروزی خوند و مطرح شد که خب ایران دیگه مثلا سلاح هسته‌ای رو کنار گذاشته از سال 2003، ولی آقای چینی و آقای بوش بیشتر تقریبا میشه گفت به اعراب قبولوندن که اون سیاست امریکا نیست و امریکا بیشتر الان به منابع اسرائیلی، انگلیسی، فرانسوی با اونها داره همصدایی میکنه، چون اونها قویا معتقدن که ایران برنامه سلاح هسته‌ایشو کنار نگذاشته. مطلب دیگه‌ای که مطرح شد مصاحبه آقای بوش با رادیو فردا بود که و وایس آف آمریکا مختصری، ولی با رادیو فردا ایشون یک جمله‌ای گفت که ایران دنیا رو به مفهومش این بود دنیا رو به سلاح هسته‌ای تهدید کرده و کنار نگذاشته. خیلی هم سر صدا کرد، خیلی جاها روش بحث کردن. به هر حال به نظر من اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، یک مطلب آخری هم هست و اون است که آقای شیمون پرز در اسرائیل ایشون هم گفته بود که ما از آمریکا قول گرفتیم که تنها نباشیم در مقابل ایران. حالا ببینید شما مجموع اینها رو که کنار هم بگذارید و پاره مطالب دیگه مثل مثلا اظهارات آقای لاروف وزیر خارجه روسیه که ایشون مطرح کرد که حمله به ایران دردی رو درمان نمی کنه و بحران آفرینه و از این حرفا، این استشمام ازش میشه که مجددن مسئله درگیری نظامی با ایران روی میز قرار گرفته و خدای نکرده ممکن است که اتفاق بدی در این حالت بیفته. من البته عقیده خودم رو هم بگم اینجا، شاید با خیلی کارشناس‌های مختلف هم سعی کردم تو واشنگتن صحبت کنم، چون موضوع حساس است این تفسیرهایی که مفسرین سیاسی روزا میکنن. فکر میکنم که معمولا رئیس جمهورهای امریکا در سال آخر زمامداریشون کمتر دست به کاری میزنند که مسئولیت ایجاد بکنه برای رئیس جمهور بعدی و یا اینکه روی انتخابات تأثیر عجیب و غریبی بگذاره. حتی اگر مورد اضطراری هم پیش بیاد، رئیس جمهورا با کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری گاهی مشورت میکنن اگر بخوان کاری بکنن. بنابراین شخصا خودم فکر میکنم که احتمال اینکه آقای بوش دست به درگیری نظامی بزنه خیلی باید کم باشه به قرینه رؤسای جمهور قبلی، مگر اینکه اتفاق اضطراری بیفته مثل این کاری که الان در عراق مطرحه و زدن خمپاره و راکت و موشک توی منطقه سبز عراق که جدن دارن میگن که کار ایرانه و در واقع یک مسئله امنیت ملی برای امریکا اتفاق میفته که اون وقت ممکن درگیری نظامی پیش بیاد.
خب آقای نوری‌زاده خوش اومدید. ارتباط صوتی ما با لندن، استودیو لندن برای دقایقی قطع بود، امیدوارم صحبت‌های آقای سازگارا رو شنیده باشید. اگر صدای برنامه رو نشنیدید، ترانه بخشی از نسیم فروردین بانوی بزرگ موسیقی ایران رو خانم مرضیه رو ما داشتیم و صحبت‌های آقای سازگارا پس از ایشون که امیدوارم شنیده باشید. با تبریک سال خجسته نوروزی به شما آقای دکتر نوری‌زاده.
بنده هم ضمن تبریک مجدد در واقع به شما، به آقای سازگارای عزیز و همینطور هموطنان نازنین و همه آنها که عاشقانه به این فرهنگ، به نوروز دل بستن و بسیارم شادمان شدم از شنیدن بانوی بزرگ آواز مرضیه عزیز که واقعا صدای او به برنامه شما جذبه و جلوه ویژه‌ای داده بود در ایام نوروز. بله حرفای آقای سازگارا هم منده شنیدم و خب مسائلی هم هست که انشالله فرصت بشه عنوان بود.
آقای نوری‌زاده در ارتباط با خود عراق، با سفر آقای احمدی نژاد رو در سال گذشته به عراق داشتیم، همینطور سفرشون رو به چند کشور عرب، شرکت در نشست رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر، مجموعه این سفرها رو شما چه تفسیری ازش دارین و چه دستاوردی داشت برای تحکیم و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه یا بالعکس بی اثر بوده؟
اجازه بدید جناب چالنگی من این رو در یک ابعاد وسیع‌تر بهش بپردازم، یعنی در واقع حرکت و جنبش بسیار با شتاب دیپلماسی ایران برای اینکه بتواند جاپای محکمی در منطقه، در واقع دیپلماسی ایران در سه بعد حرکت میکرد، یکی در منطقه بود، یکی آمریکای لاتین و در واقع کشورهای حوزه امنیتی یا حیات خلوت ایالات متحده، و مورد دیگرم کشورهای آسیایی و همینطور روسیه و چین بود. جمهوری اسلامی در واقع در سه جهت ماشین دیپلماسیشو به حرکت در آورد. منتها شما وقتی چنین حرکت یا کمپینی رو آغاز میکنید، تکیه‌گاه شما باید یک بر یک نظم دیپلماسی مدرن و آگاه باشه. طول یا ابزاری که برای این کار به کار میبرید باید دیپلمات‌های برجسته‌ای باشن که بتوانند کارشون رو انجام بدن، نه آقای باغبانی که ورش می‌دارن از سپاه قدس می‌فرستن سرکنسول بصره میشه و کار به جایی نیست که فرماندار بصره او رو متهم میکنه در توطئه قتل شرکت داشته و مدرک ارائه میده، یا آقای کاظمی قومی باز یکی از بچهای سپاه رو میفرستن در هرات تجربه کسب میکنه برای ایجاد آشوب بعد میفرستنش بغداد. دیپلماسی ایران به اعتقاد من سال گذشته شکست مطلق خورد، هزینه های بسیاری برای ما به بار آورد، هم از نظر معنوی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر مادی. افتتاح سفارتخانه هایی در لاپاز و در ماناگوا، و در سفارت داشتیم در ماناگوا بعد بسته شده بود بعد از اینکه آقای اورتیگا رفت کنار، ولی دوباره اونجا رو سفارتخونه زدن، مأمور فرستادن، پرواز به ونزوئلا، سرمایه گذاری و سدسازی برای آقای اورتیگا و خانه سازی برای آقای مورالس، اینها بسیار پرهزینه بود و یک ریال برای مردم ایران نه سود مادی داره نه سود معنوی، چون مثلا بولیوی در مجموعه کشورهای جهان جزیه صفر چی میتونه تلقی بشه؟ رأیش هم در مجمع عمومی سازمان ملل چه اعتباری داره وقتی اکثریت آرا علیه ایرانه و تازه تصمیم ها در شورای امنیت گرفته میشه نه در مجمع عمومی؟ بنابراین جامعه کشورهای غیر متعهد هم که جز اسمی نیست وقتی رابرت موگابه مثلا میشه چهره سرشناس غیر متعهد های آقای احمدی نژاد، تکلیف اینم معلوم. بیان در حوزه کشورهای آسیایی، جمهوری اسلامی باج بزرگ به هند و پاکستان رو، پروژه گاز و نفت که میتوانست در شرایط عادی ایران بسیار پروژه مهمی باشه، پرسود برای ما، به عنوان باج عرضه کرد. هندی ها در به اصطلاح قطعنامه دومی که تصویب شد دیدیم که هندی ها هم به ضرر ایران رأی دادن و تازه هند در هیچ جا نایستاده است حقوق ایران دفاع بکنه. روز به روز هم روابط هند با اسرائیل داره قوی تر میشه، الان دارن با هم موشک و هواپیمای مشترک میسازن. پاکستان هم به همین ترتیب با مالزی که در زمان آقای خاتمی روابط بسیار نزدیکی بود، در زمان آقای احمدی نژاد این روابط سرد شد. نگاه بکنیم به فقط روسیه و چین و به گدایی به شانگهای رفتن که تو رو خدا ما رو بپذیرید، در حالی که ما اکو رو داریم و می توانستیم ما به عنوان پدرخوانده، به عنوان ابرقدرت اقتصادی و منطقه‌ای اکو رو زیر بال بگیریم، اما اکو رو فراموش کردن و به دنبال اینن به شانگهای راهشون بدن. در منطقه دست بدتر از این بود. آقای احمدی نژاد رفت دست پادشاه سعودی دستشو گرفت و راش برد و در کنفرانس سران اسلامی و بعد در قطر ایشون رفت مهمان امیر قطر شد، سر و صدای بقیه عرب‌ها در آمد. اون اعلامیه شدیدی که درباره اشغال سه جزیره اماراتی صحبت میکردن، سه جزیره همیشه ایرانی تند بزرگ و کوچک ابو موسی رو اماراتی خواندن و خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی. اینم دستاورد سفر ایشون به دوحا بود و بغداد از همه جالب تر بود. حالا دیگه بغداد میرفتن به دیدن احباب و دوستان، همه دوست بودن. آقای طالبانی که آغوش باز کرد و سراپا عشق و شور بود به دیدن احمدی نژاد، تا دیروز به دیدن رفسنجانی و خاتمی و امروز احمدی نژاد. اما نتیجه این سفر چه شد؟ آقای المالکی امروز در بصره نشسته در مقام فرمانده کل قوا و دستور حمله به عوامل جمهوری اسلامی و پاکسازی شهر بصره رو از این عوامل صادر کرده. در الاماره، در الناصریه، در نجف، در کربلا، در کوت، در تمام شهرهای شیعه نشین عراق عملیات بزرگ برای حسب عوامل جمهوری اسلامی آغاز شده. مقتدا صدر در قم نشسته، سخنگوش از تهران حرف میزنه و همین اندازه نشان میدهد که اینها تا چه حد عراقی و وابسته به عراق هستند. بنابراین دیپلماسی بسیار به ضرر ایران، دیپلماسی شکست خورده، چنان که بقیه عملکردشون در صحنه داخلی شکست خورده بود. احمدی نژاد دلخوش بود که جاشوهای مراکشی و حمالان و باربران راه آهن سوریه براش دست میزنن و نماینده مجلس میگه آقای احمدی نژاد در قلب سوریه ها جا دارد. این جا داشتن به بهای 2 میلیارد دلار در سال گذشته برای ما تمام شد.
آقای سازگار، ارجابی آقای نوریزاده رو شنیدیم و گفتهای شما. منطور به هر حال این سیاست خارجی چه در منطقه، چه در آمریکای لاتین، چه در ارتباط با اروپا و آمریکا، یک هدف و یک استراتژی رو دنبال میکنه. چی هست؟
بارها اعلام کردن در واقع اون چه که در ذهن آقای خامنه ای میگذره رهبری دنیای اسلام و یک رقابت به خصوص با امریکا بر سر کسب قدرت در منطقه است. به همین دلیل هم اونجور ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران که تصور هست که یک مأموریت تاریخی یا الهی به دوش جمهوری اسلامی هست برای برافراشتن پرچم اسلام بر سر نمیدونم همه کشورهای اسلامی بعدم لابد همه دنیا، باعث شده که اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی ماست. ما از دل این ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی دو تا نتیجه فوری رو در این 27 سال دائما دنبال کردیم، یکی امریکا ستیزی بوده، یکی هم فلسطین محوری به شکل پشتیبانی از گروه های تندروی فلسطینی. و شما تمام دور و نزدیک شدن سیاست خارجی ایران رو که نگاه بکنید با کشورهای مختلف در هر جای دنیا میبینید تقریبا ذیل این سه سرفصل جا میشه، اون ایدئولوژی گرایی، این امریکا ستیزی و این فلسطین محوری. به نظر من حاصل این سیاست خارجی به خصوص با تندروی هایی که تحت دستور آقای خامنه ای در واقع تو این 2-3 سال گذشته در دولت آقای احمد نژاد شدت پیدا کرد، باید بگم که من هم مثل دکتر نوریزاده سال گذشته رو به خصوص سالی که گذشت رو باید بگم سال بسیار غم‌انگیزی بود برای سیاست خارجی ما، برای اینکه طبق اون اصل کلی که وقتی شما ضعیف باشی دیگران به چشم طمع میبندن، کشورهای دیگه به خصوص تاریخ ما به دلیل جایی که در دنیا داریم سرشار از این حادثه بوده، هر وقت ضعیف شده موقعیت ایران دشمنان به خاک ما طمع بستن.
ضعیف ایران سال گذشته
به نظر من فشاری که امریکایی ها تونستن بیارن، بسیجی که از اروپایی ها و تمام کشورهای دنیا کردن، اون شکاف بین اروپا و امریکا با تندروی های ایران حل شد و حرکتی رو که کردن، رئیس جمهور امریکا رفت منطقه، معاونش رفته، وزیر خارجه بارها رفت و احرام‌هاشون استفاده کردن، باعث شده ایران در موقعیت بسیار منزوی در سیاست خارجی قرار بگیره. یعنی توان ملی ما در کشاکش با قول بزرگی مثل امریکا بسیار تحلیل رفته، به کشوری شدیم که منزوی، وقت وضع اقتصاد با اشتباهات پی در پی که دولت کرده، وضع اقتصاد در داخل هم بدن در بدتر شد. بنابراین به طور قطع ما در یکی از ضعیف‌ترین ادوار تاریخ معاصر اون به سر میبرید.
یک پرسش پیش از این کلام آخرتون، شما اشاره کردید که چشم طمع به ایران هست، منظور خطر تجزیه؟
خدا نکنه. خطر تجزیه یکم دوره، برای اینکه در عصر جهانی شدن تشکیل دولت ملت‌های جدید یک کمی به اصطلاح ضد زمان آناکرونیستیه، یه خورده دور از ذهن اصلا دستور دنیا نیست. ولی همسایگان ما آقای چالنگی در سال گذشته نشون دادن که ایران ضعیف رو دارن به زور میگن، یعنی در دریای خزر روسا و سه کشور دیگه به ما زور گفتن و دریای خزر ما رو در واقع بردن تا اینجای کار. در مرز شرقیمون افغانستان به ما زور میده، قرارداد 1350 که هویدا شفیق رو اجرا نمی کنه، آب هیرمند رو به ما نمیده، حق آبمون رو در واقع، حق آبمون رو. در خلیج فارس که از این بدتره، چندین و چند بار گفتن، نوشتن، صورت جلسه کردن کشورهای عربی و دست چشم طمع به این سه جزیره ایرانی دوختن، اسم خلیج فارس رو تحریف کردن و بدترش هم این که آقای احمد نژاد رفت در کنفرانس های نشست که اینا این حرفا رو زدن و هیچی نگفت. آنچنان که در تهران هم وقتی سران کشورهای دریای خزر حرفهای نامربوط زدن، رئیس جمهوری ایران هیچی نگفت.
آقای فرج کن.
بله، و بعد هم بسیار بسیار عرض شد که ساده لوحانه حرف از مهر و محبت و سیاست، که این حرفها رو برنمی داره، منافع ملی ما و تمامیت ارضی ما مطرحه. بعد همه بدتر این که مقامات عراقی قرارداد 1975 الجزایر رو با طرق مختلف بردن زیر سوال. میخوام بگم شما نگاه کنید، در واقع من نمیدونم این دشمنی که آقای خامنه ای گاهی 54 بار شمرده بودن در یک خطبه نماز جمعه ایشون تکرار کرده بود، مرادش کیه؟ البته ایشون یک ذهنیت ها و یک مالی خولی های سیاسی به نظر من بر ذهن اینجور حرفایی که ایشون میزنه حاکمه، که یک هیئت مدیره در دنیا،
کفر جهانی،
کفر جهانی، که حالا اون پشت یک کسای تئوری توطئه‌ای نشستن همه رو از بنصب میکنن. ولی اون کسی که به خاک ایران طمع بسته باشه، اون کسی که تصمیم گرفته باشه بخش از تمامیت ارضی ما رو تهدید بکنه، در صدر دشمنان ما قرار میگیره. لذا من نمیدونم این مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد و اینها حرفایی که میزنن، ما امسال سالش که میخوایم دنیا رو اداره کنیم، من خواهشم این از اینا پیشکش چارچوب مملکت رو نگه دارن که قراردادهای محکم مرزی که ما با همسایگانمون داریم اجرا بشه و حق ما رو زیر پا نگذارن. از این حیث سیاست خارجی ما در سال گذشته به نظر من بسیار سال ناکامی بوده.
آقای نوری‌زاده اشاره کردن به دریای خزر یا مازندران، اما و اینکه به حقوق ایران در این دریا در سال گذشته نادیده گرفته شد و واگذار شد به کشورهای دیگه، اما دیدیم در سال گذشته آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه هم به تهران رفت و این رو حکومت انقلابی اسلامی ایران شبه پیروزی برای خودش قلمداد کرد و اعلام کرد که دوستی عمیقی بین تهران و مسکو وجود داره. چون این
من اول یه نکته رو بگم، اشاره که دوست عزیزم در رابطه با آقای سازگارا در رابطه با تجزیه کرد، هم از اون بعدش باید نگاه کرد و هم از این بعد که ما خدا را شکر کردهایی داریم، آذری‌هایی داریم، عرب‌ها و بلوچ‌هایی داریم، ترکمن‌هایی داریم که اینها چنان دلبسته این گربه نشسته به دیوار آسیا هستند که نه حالا شما نگاه کنید قرن‌ها اینها پاسداران مرزهای ما بودند و اجازه نمیدن به چهار تا و نصفی صدایی که با گرفتن پول از این شیخ و از اون نمیدونم آقای چیچیبی و آقای فلان اومدن یه تلویزیون درست کردن یه صدایی در آوردن صحبت تجزیه و جدایی و تعیین حق سرنوشت میکنن. ملت ما، ملت ایران با اقوام متعددش واقعا این لحاف زیبای چهل تکه رو که ما رو حفظ کرده در طول تاریخ مقدس میدارن و این پیوند به اعتقاد من هیچ دشمن ایران نمیتونه نگاه به ایران داشته باشه که نگاهی مبنی بر این باشه که بله ایران جدا بکنن. اما سیاست‌های جمهوری اسلامی متاسفانه به گونه‌ای بوده وقتی بچه‌های رستم رو در بلوچستان دست و پا می‌بردن، وقتی عرب‌های بی‌گناه ایرانی رو دار می‌زنن به جرم بمب‌گذاری در حالی که بسیاریشون اصلا در اون موقع در اهواز نبودن، در تبریز، در کردستان چقدر از فرزندان کرد ما رو بیگناه کشتن و یا به زندان انداختن یا در ترکمن صحرا. به مرور این جمهوری اسلامی است که بقاش باعث میشه این پیوندها سست بشه و الا ایرانی ها یک دل و با هم هستن. اما در رابطه با سفر آقای پوتین هیچ وقت یادم نمیره یکی از این مداحان آقای خامنه ای اشاره کرد که آقای پوتین وقتی آقای خامنه ای رو دید، فکر میکنم تو سایت تابلات بود یک دوی کدوم از اینا، که بله اون وقتی اومد بیرون گفت من جلوه مسیح رو در چشمان آقای خامنه ای دیدم. خب وقتی که سفر آقای خامنه ای به مشهد میشه، مشهدی ها، خراسانی ها آماده باشید بدر کامل داره میاد تا با خورشید ولایت با هم متصل بشن، این نوع ادبیات در کار سیاست هم وارد شده. یعنی آقای پوتین اومده به ایران میگن ایشون قربون چشم ابروی آقای خامنه ای رفت. اما آقای پوتین به اعتقاد من آمد به ایران چند کار رو تثبیت کرد. یکی این که به ایالات متحده نشون داد که ما الان در ایران حرف اول رو میزنیم. ولی همین آقای پوتین موقع رأی دادن به قطعنامه 1803 به قطعنامه رأی داد. آقای پوتین اومد تا بنجل‌های روسی رو بیشتر و بیشتر به ایران بفروشن، کمان که بعدش هم دیدیم موشک‌های ضد موشک رو فروختن، قراردادهای چند میلیاردی با جمهوری اسلامی، آموزش نظامی جمهوری اسلامی، آموزش اطلاعاتی جمهوری اسلامی. آقای چالنگی یادمون نمیره پروانه، یه بار دیگه اینجا گفتم KGB سالها خود رو به در و دیوار زد تا پرونده تیمسار مقربی رو که به علت جاسوسی برای روس‌ها دستگیر و اعدام شده بود به دست بیارن که چگونه ایران موفق شد مقربی رو بفهمه که این جاسوس روس هاست. یعنی تا این حد دستشون کوتاه بود و اون تشکیلات استراخسم و رکانسنس که ما در نوشهر داشتیم تا عمق روسیه رو میدید و بازبینی میکرد. حالا روس‌ها برای به دست آوردن این پرونده اول انقلاب به آب و آتش زدن که اون ماجراش رو میدونیم از دست یکی از افراد وابسته به یک گروه اسلامی و چپ این رو گرفتن که چه جنجالی شده را کاری ندارم. قرار هم این روس‌ها خود رو به آب و آتش زدن. امروز روس‌ها در همه جا حضور دارن، مجتمع شهید باکری، مجتمع شهید باقری، هر جا شما برید صنایع پرچین، صنایع اتمی ما در جاهای مختلف. اگه خود روسا هم نباشن، روسای سفید هستن، اگر اونا هم نباشن اوکراینیا هستن. به هر حال جمهوری اسلامی که ادعای استقلال میکرد، همونطور که دریای مازندران رو، دریای مشاع بین ما و روسیه مطابق اتحاد شوروی و روسیه مطابق قرارداد 1921 و متمم قرارداد 1940، این ملک مشاع رو تقدیم کرد به روسها و امروز شده جمهوری که قرار بود استقلال اول شرطش بود، حالا به برکت استقلال جمهوری اسلامی ما کارشناسان کره‌ای داریم، روسی داریم، اوکراینی داریم، روس سفید داریم، چینی داریم، همه ایران شده کارشناس. و اینم مزایای سفر آقای پوتین بود. رسیدیم به اخبار. ببخشید
بگیر و ببندها در سال گذشته های نوزادم اشاره کردن
چرا افزایش یافت بررسی خواهیم کرد. نگاهی میاندازیم به ابعاد فساد مالی در دستگاه حکومت انقلابی اسلامی ایران و سفره مردم. اما پیش از همه به استودیوی خبر میرم. آقا
با سلام به بینندگان ارجمند، به چند عنوان خبری توجه فرمایید. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از به بازار آمدن سمند، پژو 206 و پژو پارس با گیربکس دنده اتوماتیک خبر داد. به گزارش جام جم آنلاین، منوچهر منطقی ضمن اعلام این خبر افزود که تولید این نوع گیربکس از سال گذشته به شکل آزمایشی آغاز شده بود. وزارت کشور لبنان روز چهارشنبه نمایش فیلم پرسپولیس را که برنده جوایز متعدد جهانی شده است در آن کشور ممنوع اعلام کرد. دستور منع نمایش پرسپولیس محصول فرانسه و ساخته مشترک مرجانه ساتراپی و ونسان پارونو توسط رئیس اداره امنیت لبنان صادر شده که گفته می شود ارتباطی نزدیک با حزب الله لبنان دارد. خبرگزاری فردا نیوز گزارش می‌دهد که اخیراً صدور ویزای شنگن برای شهروندان ایرانی با سخت‌گیری‌های بی‌سابقه از سوی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران انجام می‌شود. نخستین گروه روزنامه‌نگاران خارجی از هنگام آغاز اعتراض خشونت‌بار علیه چین وارد تبت شد. صدای دلکش روانش شد. آقای نوری‌زاده، مسئله ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی موضوع گزارش های در سال گذشته بود. ارزیابی شما رو در این زمینه میشنویم. این گزارش ها مغرضانه بوده یا گزارش هایی بر اساس اسناد مدارک و گزارش های قابل اعتماد؟
فقط جناب چالنگی گزارش هایی بود. خب بخشی همیشه شایعات هست، صحبت میکنم. بله آقا، این مثلا فلان جای دبی مال آقای حجت الاسلام فلانه یا فلان جای کانادا، نه، ما بر مبنای واقعیت ها صحبت میکنیم. یادم از دوست عزیز آقای دکتر سازگاره یه وقت مقاله نوشت در سه بخش در رابطه با سپاه و آلودگی سپاه به مسائل مالی که چه لطمه‌ای به جایگاه سپاه زد. سپاهی که به هر حال به خاطر اون حیثیت و اعتباری که در جبهه ها به دست آورده بود در دل مردم جای داشت. منهای حالا یه اقلیتی از سپاه که در سرکوب ها شرکت دارن یا افرادشون تبدیل به مافیا شدن. ولی این فساد مالی دامنگیر همه سپاه شد متاسفانه، و بسیاری افراد بیگناهی که در سپاه جز عشق به ایران چیزی ندارن، اونها متهم شدن به اینکه در این فساد دست دارن. من یه مثال براتون میزنم آقای چالنگی، تا به ابعاد فساد در یک جایگاه بالایی که در جمهوری اسلامی عنوان جایگاه مقام معظم رهبری داره پی ببرید. ببینید آقای خامنه‌ای برخلاف آقای خمینی، آقای خمینی هر ایرادی نسبت به ایشون بگیرن در این که آدمی بود که مسائل مالی نداشت، یعنی آلودگی مالی به هیچ روی خودش نداشت، شکش تردیدی نداره. تا آخر عمرش با نون ماستش در جماران زندگی کرد و آلوده. اصلا من تصور کنم آقای خمینی هیچ وقت وارد پول و اینا نشد. اگرم به کسی میخواست پولی بده از همون وجوهاتی که زیر تشکش بود در میابرد میداد. حالا من راجع به اطرافیان و اینا صحبت نمی کنم. خود شخص آقای خمینی، ضمناً دفتر و تشکیلات آقای خمینی هم خیلی محدود بود. آقای خامنه‌ای تشکیلات خلافت درست کرد، تشکیلاتی که 12,000 حقوق بگیر مستقیم داره، تشکیلاتی که درست یک دولت کامل هست در ابعاد دولتی مثل دولت آمریکا، یعنی اینقدر آدم در اونجا کار میکنه. خب وقتی این تعداد آدم با یک قدرت متمرکز در اونجا مواجه میشن، فساد هم تولید میشه. وقتی شما قدرت به این حد داری، پول هم داری، فساد تولید میشه. نگاه کنید، ما در طول 29 سال گذشته شرکت نفت داشتیم، وزارت نفت هم داشتیم. بسیاری از رؤسای جمهوری آمدن، یکی شکایت کرده از وجود فساد، یکی آمده افراد نزدیک به خودش رو گذاشته در این تشکیلات. آقای خاتمی آمد خواست ادعی رو تکون بده، از بالا بهش گفتن به اینجا دخالت نکن. آقای احمدی نژاد اومد گفت من همه اینا رو می‌ریزم بیرون. یه داستان خیلی جالبی پیش اومد راجع به آقای سیروس ناصری، و بعد موردی پیش اومد راجع به آقای مجید هدایت‌زاده، رئیس شرکتی به نام نیکو. این ایشون وقتی اومد تهران، آقای احمدی نژاد خواست به ایشون گفت شما نمیخواد برگردید، ایشون گفت شما برید با آقای خامنه ای بگید. رفت سوار هواپیما شد، برگشت به محل شرکتش در اروپا. ایشون سفیر ایران بوده در ایتالیا 4 سال. در اون 4 سال در خواهرزاده خودشو میذاره مدیر نیکو. چرا نیکو؟ چرا شرکت نفت و وزارت نفت نمیتونه مستقیم نفت بفروشه؟ چرا باید شرکت‌های خارجی برن از نیکو بخرن؟ چون نیکو متعلق، یعنی در واقع سودی که از اینجا میده، میره در حساب مقام معظم رهبری. طبیعی است مقام معظم رهبری به گفته آقای حداد عادل ممکنه نور و پنیر بخورن. ای کاش ایشون هر شب گربه سبزی و فسنجون و شلو کباب میخورد، اما 350 میلیون دلار پول ملت ایرانو به حسن نصرالله نمیداد. اما آقای خامنه ای الان با این پولی که در اختیارشه، با بودن افرادی مثل مجید هدایت‌زاده که آنتاچبل، دست بهش کسی نمیتونه، 29 ساله این آدم مسئول فروش نفته، کسی دست بهش نمیتونه بزنه. اون وقت شما ابعاد رو میفهمید که یه نامه بنده رسید به دستم، یه به اصطلاح داکومنتی، نامه‌ای که مسئول امنیتی دفتر آقای خامنه‌ای، آقای حجازی، نوشته به یه فردی که شما مراجعه بکنید به آقای هدایت‌زاده، ایشون 1.5 میلیون دلار در اختیار شما میذارن. حالا من نمیگم آقای خامنه‌ای خبر داره آقای حجازی این پول داده یا نه، اما وقتی در دستگاه رهبری وضع چنین باشه، شما جاهای دیگر هم میدونید، حدس بزنید چگونه است. مردمی که دیشب یه فیلمی من دیدم از یه مادری که با 3 تا بچهش، بچه ها میگفتن فقط در این ماها نون و پنیر خوردن و گرسنه بود، و این پسر جوان گریه کرد این بچه، و بعد گفت خاک تو چشمم رفته. شب عید نوروز بچه خانه هایی بی چراغ و بی شمع و بی نور و بی عشق و بی غذا بود، در شب عید بی شیرینی بود، و اون وقت این پولای کلانی که پخش میشه. حماس در سال گذشته 480 میلیون دلار از ایران پول گرفته، حزب الله بیش از 1 میلیارد دلار، و ابعاد پولایی که در عراق ریخته میشه که مردم عراق کشته بشن اندازه نداره. و همه اینا باید از یه صندوقی بیاد که دولت هم دور بزنه بره در دفتر مقام معظم رهبری. بسیار من متاسفم که کشور ایران امروز در رده کشورهایی که گرفتار فسادن در جایگاه بسیار بالایی قرار گرفت.
آقای دکتر سازگار، چرا چنین شد؟ چرا اقتصاد ایران به این سمت رفت در سال گذشته، یا شتاب بیشتری گرفت در خالی کردن سفره مردم ایران، اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد؟
ببینید، به خصوص اینکه حالا این سوال رو یه خودم تشدیدش بکنم، به خصوص اینکه بیش از 70 میلیارد دلار هم درآمد نفت داشته کشور، و صادرات غیر نفتی ما هم بخش زیادیش محصولات پتروشیمیه و شاید نزدیک به 90 میلیارد دلار درآمد داشته کشور، صادرات داشته، ولی وضع مردم به مراتب بدتر شده. ببینید، چند تا اتفاقی که طبیعی بوده بیفته، یعنی همه متخصصین هم پیشبینی کردن، هم نوشتن، گفتن، داخل ایران، خارج ایران، از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اقتصاددانان مستقل، و دولت گوش نکرد. توصیه آقای خامنه‌ای به این دولت این بود که یه خورده واردات کن، یه خورده عرض شود که حقوقا رو ببر بالا، یه خورده مردم شکمشون سیر میشه، درست میشه. این کار در واقع چند تا تأثیر سو گذاشت. اول اینکه این درآمد نفت رو که دادن به بانک مرکزی به جاش ریال گرفتن، اشتباه اول، این باعث شد که، و باهاش یه مقدار حقوق رو بالا بردن، دولت بزرگ و سنگینی که ما در ایران داریم باعث شد که حجم نقدینگی رفت بالا. هرچی بیشتر این درآمد نفت رو اینطوری تزریق کردن به شکل ریال توی سیکل اقتصادی کشور، نقدینگی افزایش پیدا کرد، بنابراین گرانی شد. تصدی دولت افزایش پیدا کرد، این به طور طبیعیه، امتحان شد 100 سال شاید لااقل چند بیش از 100 سال ولی در این 100 سال گذشته دیده شده، در ده ها کشور پس داده. دولت هرچی تصدیش بره بالاتر، هر چقدر که متمرکزتر بشه به لحاظ سیاسی، یعنی دموکراسی در اون کشور کمتر باشه و از اون طرف هم اقتصاد دولتی تر بشه، فساد توش افزایش پیدا میکنه. اونم دولتی که حکومتی که درآمدهای نفتی داره، در انحصار دولت درآمد نفت. بنابراین حالا یک مثالش رو آقای نوریزاده مطرح کردن، من مطمئنم صدها مثال دیگه در لابلای دستگاه‌های حکومت میشه پیدا کرد. آقای خامنه ای، اعوان انصار ایشون، آقای رئیس جمهوری دغدغه‌ای نداره که به هیچ روزنامه آزادی پاسخ بده، به هیچ حزب مخالفی پاسخ بده. بنابراین هر کاری دلش بخواد میکنه، درآمد کلانی هم در دست حکومته، به هر کی بخوان میدن، به هر کس بخوان اجازه میدن، کافیشه کسی یه پورسانتی از یه معامله دولتی بگیره. و فساد آنچنان که در حکومت‌های کمونیستی اتفاق افتاد، در حکومت‌های دیکتاتوری دیگه هم تکرار شده، به شدت پیدا می‌کنه و شدت پیدا کرده. و اومخ به اضافه اینها مقدار زیادی هم ایران کمک‌های به جاهای مختلف دنیا می‌کنه، بنابراین یه بخش از درآمد ما رو می‌بره اونجا. و نکته آخرین که ناکارآمدی اقتصادی، ناکارآمدی تولید در کشور، اون چه که معروفه به نام بحران ناکارآمدی سیستم مدیریتی کشور، این چیزی نیست که با ایشالله و ماشالله و حالا ضربتی عمل میکنیم، حرفایی که آقای رئیس جمهور گاهی میزنه، بسیجی عمل میکنیم، نمیدونم جهادی عمل میکنیم. نخیر، هیچ راه میانبری در اقتصاد و در هیچ کار دیگه‌ای در این دنیا وجود نداره. من و شما اینجا هزاری هم بشینیم حرف بزنیم، بگیم حکومت مبانی نظریش اشکال داره، روشهاش غلطه، مرد عادی کوچه و بازار، زن خانه‌دار خیلی روشن‌تر و کارشناسانه‌تر از همه راجع به حکومت قضاوت میکنه. سبدش رو معروف اقتصاددانا میگن، سبدش به دستش بگیره، صبح بره خرید بکنه، وقتی که خالی تر باشه، سفرش به قول معروف کم رونق‌تر شده باشه، کاهش پیدا کرده باشه قدرت خریدش، قضاوت خودش میکنه و اون قضاوت بحران ناکارآمدیه. یعنی به زبان دیگه، حکومت در سالی که گذشت به لحاظ اقتصادی با اشتباهات مکرر هم گرونی رو دامن زد، هم رکود رو دامن زد. کارخانجات یکی بعد از دیگری با بحران مواجه شدن، نتونستن کار بکنن، و هم این که آشفتگی در کشور به وجود آورد با دور زدن بسیاری از قوانین، با دخالت در نرخ بهره، با فشار روی بانک ها، که الان کشور ما رو به یکی از بدترین ادوار اقتصادیش دچار کرده. نتیجه رو کی میفهمه این بحران ناکارآمدی رو؟ مردم عادی و کوچه‌بازار.
آقای سازگار، شما این رو میگید تو دو پرسش کوتاه. آقای خامنه ای خودشون در مقابل به گفته شما روزنامه آزاد، احزاب آزاد وجود نداره، مسئول نمیدونن، و یک روحانی است در برابر خدا چی مسئولن. یکی اگر قرار اینی باشه که شما میگید بر اساس تحقیقات و آقای نوریزاده همینطور و گزارش دیگه، ببینید در تهران آپارتمان هایی ساخته میشه به دلار که تبدیل میکنین بالای حتی 10 میلیون دلار.
نمونش توی اندیشه پیدا نمیشه.
این اقتصاد کسانی هستن توانایی خرید آپارتمان بالای 10 میلیون دلار دارن که در همین واشنگتن شما به سختی
بله این خرید گرونترین خونه ها رو، آپارتمان که چی با حد اکثر 3-4 میلیون دلار در همین واشنگتن در بهترین خب
این رو نمیشه دلیل یه همچین اقتصاد چطور یه همچین
این دقیقا اتفاقا این سال دوم شما تاییدیست بر مریض بودن اقتصاد ما. ببینید در این امریکا که یک اقتصاد کاپیتالیستی سرمایه‌داری داره، بیش از 85% مردم طبقه متوسطن، یعنی نشون داده که یک اقتصاد آزاد نهایتاً اتفاقاً عادلانه از آب در میاد. 85% مردم امریکا طبقه متوسطن، یعنی تنها 15% خیلی خیلی پولدار یا خیلی خیلی فقیرن. اما در ایران به دلیل دخالت‌های مکرر حکومت در امر اقتصاد، چرخش و آزاد اقتصاد و نبودن یک اقتصاد بازار، یک اقتصاد به اصطلاح مارکت اکانومی و قوانینی که از یک اقتصاد آزاد پشتیبانی بکنه و حکومتی که میتواند دست بکنه تو کیسه هر چی، میتونه هر قانونی رو دور بزنه، یک نهاد مافوق قانونی مثل ولایت فقیه که میتونه از بالا سر هر چیزی رد بشه، نتیجهش این شده که تنها 3% صاحبان حساب در بانک‌های کشور بیش از 70% سپرده‌های مردم رو دارن. یعنی یک اختلاف طبقاتی بزرگ هم پیدا شده. اون آپارتمانی که شما میگید 10 میلیارد تومان در واقع پولشه در ایران، در تهران 10 میلیون دلار، اون قشر بسیار نازکی زیر 1% جامعه این توانایی ها رو دارن و اینقدر پول دارن که نمیدونن چی کارش بکنن. اما راجب بنابراین این خودش یکی از نشونه های مریضی این اقتصاده. اما راجب اون سوالتون که آقای خامنه‌ای میگین والا قرآن یه آیه داره میگه که به اصطلاح قال بل صبرت امرا لانفسکم، این شیطان اینو برای شما جلوه داده. اصولا کار شیطان در این دنیا این نیست که کارهای برای شما رو براتون خوب جلوه میده. ایشون از خودش بپرسی معتقده داره بهترین کار رو میکنه، فکر میکنه که خیلی مسئولیت لابد، فکر میکنه خیلی مسئولیت در مقابل خدا انجام میده. اما مسئولیت در مقابل خدا در این دنیا تبلورش نیست که شما در مقابل مردم مسئول.
خب نه، این
وقتی ودیعه و وکالت حکومت از جنس وکالت حاکم، ولی وکیل مردمه که کاری رو براش انجام بده، نوکر مردمه و باید به مردم پاسخ بده. ایشون وقتی راه حسابکشی مردم به خودش رو بسته، راه انتقاد مردم به خودش رو بسته، دموکراسی راهش رو بسته، بنابراین به کسی جواب نمیده. لذا از خودش بپرسی حتما فکر میکنه با خدا و خودش داره خوب کار میکنه.
یعنی همین سیستم کار میکنه که
مثلا
آپارتمان بالای 10 میلیون دلار و زن بلوچ به این شکل زندگی کردن در
بله. و متاسفانه آقای چالنگی این بلایی که سر همه دیکتاتورها میاد سر آقای خامنه‌ای هم میاد، استثنا نداره. ایشون فکر میکنه اشتباهات دیکتاتورها رو تکرار نمیکنه، در حالی که دیکتاتوری یک اشتباهاتی رو تحمل میکنه. ایشون بعد از یه مدتی مثل هر دیکتاتور دیگه ای اون چیزی رو میشنوه که دلش میخواد، کسانی دورش قرار میگیرن و گزارش هایی رو بهش میدن که ایشون خوشش میاد و طاقت نداره غیر اون بشن. بنابراین فکر میکنه که لابد وضع کشور خیلی خوبه و بحران ناکارآمدی نظام رو یا نمیشنوه یا نمیخواد بشنوه.
آقای نوری‌زاده، یعقوب مهرنهاد فرزاد کمانگر در بلوچستان و در کردستان، افراد دیگه عدنان حسن‌پور، هیوا بوتیمار و دانشجویان در تهران شهرستان ها در سال گذشته به اعدام محکوم شدن، روانه زندان شدن، گزارش های نهادهای حقوق بشر از شکنجه اونها خبر دادن، افزایش فشار بر مردم، فعالان حقوق بشر و دانشجویان و روزنامه نگاران در سال گذشته
در اشاراتی که ما به فساد میکردیم و اینکه حاکم مطلق الید و مطلق الانان متوجه نمیشه، یادمون باشه این قدرت خانوم بد فتنه ایست وقتی به جان آدم میفته. وقتی آدم با او وصلت کرد، زنده یاد سعیدی سیرجانی، همون اول انقلاب داستان شیخ صنعان رو که نوشت که بخشیش در مجله نگین چاپ شد، سرنوشت پیر شهر رو با قدرت خانوم و سپردن اون به بازرگان معتبر شهر رو بازگو کرد و این تصویر رو در برابر ما گذاشت که وقتی قدرت انسان باش وصلت کرد، همه چی رو میذاره کنار. این آقای خامنه‌ای این نبود. آقای خامنه‌ای مصاحبانش حتی در دوران ریاست جمهوری با حالا فرق دارن. دیگر شما آقای علی موسوی گرمارودی یا آقای خامنه‌ای بره زمین ادب در خدمت استاد امیری فیروزکوهی زنده یاد ببوسد، از این خبرها نیست. حالا دورشو شاعرم اگر میگیره احمد عزیزیه که متنشو بخونه، اگر اندیشمندی هم به قول خودشون دنبالشو میگیره یا آدمیست از نوع همو اصغر حجازی و افرادی که توی اعلم الهدا و غیره که تو دستگاهش هستن. متاسفانه آقای خامنه‌ای محاصره شده از امنیتی ها و اخیرا هم که اتاق فکرش شدن بزرگان سپاه و غیره که میان صبح تا شب به ایشون گزارش میدن، اهالی جهان مشتاقانه در انتظار رویت شما روز و شب شما رو دعا میکنن، مسلمانان که آرزویی ندارن جز اینکه شما خلیفت الله بر آنها هم مسلط شوید، مردم ایران هم که شوک گذارن. وقتی عرض کردم خبرگزاری مه سفر آقای خامنه ای به مشهد رو رفتن بدر کامل به آسمان خراسان توصیف میکنه، معلوم آقای خامنه ای دیگه حاضر نیست حرف بنده و شما آقای سازگارا و حتی آقای خاتمی و افراد وفادار به نظامش رو در هیئت اصلاح طلبان بشنوه، کمان که در این انتخابات نشان داد. اما اینکه رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب داد سرکوبی ها رو، آدمهای فعال رو سراغشون رفت و آزار داد، ببینید در سال قبل از آن کاری که میکردن همین وضع ادامه داشت، اما برای خشکاندن ریشه کاری که کردن انواع و اقسام فشارهای اقتصادی رو بر آدمی که فعالیتی داشت وارد کردن، چه از نظر من مثلا روزنامه نگار بود، روزنامه داشت، کاغذ بهش نمیدادن، کاغذ سوبسیدی بهش نمیدادن، به چاپخونه میگفتن کتابشو چاپ نکنی یا نشریهشو چاپ نکنه، اگه فعال دانشجویی بود اخراجش میکردن، تهدیدش میکردن، ترمش رو لغو میکردن. این فشارها رو آوردن، دیدن فایده ای نکرد و بچه‌ها در دانشگاه امیرکبیر و همینطور در دانشگاه تهران بلایی که به سر عباس علی عمیدی نوری آوردن نشون داد که بچه‌ها این جنبش دانشجویی آرام نخواهد گرفت. و جالبتر از این که بچه‌های برای نمونه تحکیم وحدت، اونهایشون که دانشجویشون تموم میشد میمدن بیرون، ادوار رو درست کردن که خودش یه قول شد با آدمای برجسته‌ای که تو کار فعالیت به آدمی مثل موسوی، آقای مهندس موسوی خونی، یا مثل آقای دکتر احمد زیدآبادی، اینا اومدن در صحنه. حالا چه کار باید بکنن؟ با این جنبش ها و با این نهادهای مدنی برخورد کنن؟ جنبه مرگ، جنبه جان دادن، جنبه شکنجه، جنبه دست و پا بریدن، اینا رو زیاد بکنن. وقتی اینا رو زیاد میکنن خود به خود انسان قبلا میگه خب میرم زندان یا روزنامه رو میگیرن یا وثیقه باید بدم، میره جلو. اما وقتی پای مرگ پیش میاد، وقتی هیوا بودی ما رو به خاطر اینکه دنبال حقوق عادی مردم بوده، از زن کردی صحبت کرده که بهش تعرض شده، از کارگرانی که شلاق خوردن محکوم میشه به اعدام، خب این دیگه اون وقت حکایت دیگری است. نفر بعدی حساب کار خودش رو خواهد کرد. و بعد رفتاری که در زندان با آدم ها شد، یعنی این جنایتی که در مورد خانم دکتر زهرا بنی یعقوب انجام دادن بی سابقه بود در جمهوری اسلامی. درسته در صحنه های اولیه انقلاب در سال 60 و در سال 67 صحبت از این بود که به دوشیزگان زندانی تعرض می شد به اسم صیغه در شب اعدامشون، اما ما نداشتیم یک بانویی که از یک خانواده محترم، پدری که سابقه حضور در جبهه داره، یه دکتر ببرند و به او تعرض کنند و بعد او رو بکشند و ادعا بکنند که با پارچه یه پلاکارد خودشو کشته. یا در مورد ابراهیم عطاللهی در کردستان همینطور، او رو ببرند بکشند و با هر ضربه که بهش میزدند میگفتند یا زهرا قبول کن چون سنی مذهب بوده، یا دست و پا بریدن در بلوچستان. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در سال گذشته ابعاد همه نوع جنایت و شکنجه رو گذروند، رفت جلوتر، چهار قدم رفت جلوتر که حالی بکنه آقایون از این به بعد اگر داستان آقای آقاجری تکرار شد دیگه ما کوتاه نمیان، این دفعه میکشیم، اعدام میکنیم. اما من بر این باورم، واقعا به این بچه‌ها، به این جوانان سرزمین و باید درود بفرستم. علارغم همه اینها ببینید دانشجویان ما چطور صدای رساشون هست، کارگران ما بلایی که سر آقای اوساندو آوردن، ولی این دلاوران ایستادن در سنندج، در دسفول، در هفت تپه ادامه میدن مبارزاتشون، مبارزات حق طلبانه. و بانوان ایران که کمپین 1,000,000 امضا باعث افتخار همه ایرانیان است، واقعا 70,000,000 ایرانی به زنان ایرانی میبالند که اون کمپینشون رو با همه خطرات چگونه ادامه دادن.
آورین آقای احمدی نژاد، حتی ناطق نوری و خود آقای خامنه‌ای میگن سال آینده سال نوآوری هست، حتی صحبت از مینبرگ کردن هم کردن. یعنی چی نوآوری؟ چه نوآوری میشه انتظار داشت؟
والا این باز همون قصه غم‌انگیزی است که در سایر حوزه‌های دیگه ما هم هست، یعنی دنبال راه‌حل‌های میانبرگشتن. بذارید اینطوری بگیم آقای شالنگی، ما ایرانی‌ها خیلیامون شاید این مشکل رو داریم که از وقتی با این دنیای مدرن در 180 سال پیش 200 سال پیش برخورد کردیم و فهمیدیم عقب افتادیم، فکر کردیم که راه میانبری می‌زنیم در سیاست، در اقتصاد، در علم، در دانش، و این البته غلطه. اما غلط‌تر از اون این است که حکومت به جای اینکه این تصور مردم رو بخواد اصلاح بکنه مثل پدر دانای یک خانواده، آب با آسیاب این تصور بریزه. به نظر من یکی از بدترین کارهایی که در سال گذشته شده این است که دائما حکومت سعی کرده که مثلا در سیاست بگه که ما یک قدرت منطقه‌ای هستیم، یکی ما این، یکی امریکا، دنیا از ما میترسه، ما اینطوری هستیم. اما یعنی که در قدرت در دنیا، امروز قدرت در دنیا از قدرت ملت‌ها و توانایی تولید و اقتصادشون در میاد و سطح دانش و فرهنگشون، جاشون در دنیا با 4 تا من شروع کردم سیاست لاتبازی، بمب و خمپاره و موشک و شلوغ کردن، این که قدرت پیدا نمیشه. همین بلایی میشه که سرمون اومده و بحث قبلیمون، همسایه‌هامون هم به ما چشم طمع بستن.
خب نوآوریش کجاست؟
جا در بحث علم. حالا ببینید این همین هم جا در اقتصاد نمیشه میان بزد، اما بحث علم و نوآوری دائما آقای خامنه‌ای پارسال اعلام کرد جهاد نمیدونم سال نرم افزاره، اومدن در دانشگاه ها ما دانشمند پیدا کردیم، گویی با حلوا حلوا دهن شیرین میشه. علم همراه میانبر نداره. اینجور نیست که فکر کنیم یک شبه ما میشینیم بلند میشیم وقتی تمام تولید کتاب مملکت ما به سختی به 20,000 عنوان کتاب میرسه، چه نوآوری.
آقای سازگار، در حکومتی یا در کشور، هر کشور که دست و پای آدم ها رو قطع میکنن به عنوان یک نوع مجازات، در بلوچستان آخرین کاری که کردن، اساسا میشه از اون حکومت یا رهبر اون حکومت باور کرد که
نوآوری داشته باشه؟
نوآوری داشته،
بله، فقط نوآوری در این قبیل کارها تو دنیای قرن 21 بشه اسمش رو گذاشت، نوآوری در برگشتن به حرفا، به کارها اجازه. ولی ببینید آقای جالنگی، علم، دانش، دانشگاه میخواد، کتاب آزاد میخواد، نشریات میخواد، تحقیقات میخواد، فضای علمی میخواد. به قول سعدی سنگ ها رو بسته و سگ ها رو رهاندن. شما وقتی که هر آدم عالم و چیز فهمی تو اون مملکت حرف میزنه، فوشش میدن، تکفیرش میکنن، بهش حمله میکنن، استاد رو، هر استادی که سرش به تنش بیارزه از دانشگاه اخراجش میکنن، این چه نوآوری؟ مگه میشه که کتابخونه مملکت درش بسته باشه، فضای علمی نیست، فضای یک بزهو و جنجال، بعد انتظار داشته باشید معجزه علمی اتفاق بیفته؟
آقای نوری‌زاده، شما انتظار دارید معجزه علمی اتفاق بیفته در سال در پیش رو؟
هیچ کدام از این امامزاده ها معجزه‌ای نخواهند کرد. و این نکته رو بگم، امروز در خبر اقتصادی تلویزیون العربیه دیدم هند تا سال 2010 ژاپن رو در اتومبیل سازی و صادرات اتومبیل پشت سر خواهد گذاشت و هم اکنون از کره جلو زده. بسیار باعث تأسف وقتی به یاد می آورم که در سال 1979 آقای محمود خیامی مدیر ایران ناسیونال در سفری به کره، خودشون گفت برای من، مقامات کره خواهش کردن شما بیاید صنایع ایران ناسیونال اتومبیل سازیتون در اینجا پایه‌گذاری کنید. حال الان ایران ناسیونال در کجاست و کره‌ای‌ها در کجا؟ و اینا همش از معجزات جمهوری ولایت فقیه که در این 28 سال 29 سال هر روز ما شاهد یکیش بود.
آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، سال خوشی در پیش داشته باشید. با سپاس از شما آقای دکتر سازگار، همچنین برای شما سال خوب و خوش. به پایان برنامه تفسیر خبر میرسیم. خجسته باد دوباره نوروز بر شما عزیزان، با آرزوی فردایی بهتر و سالی خوش با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو و شاهو و زرکو و کوهساران آتشگاه و تابشان فلسفات ایران زمین، غم‌هایتان برباد، تندرستیتان پایدار و دل‌هایتان همواره شاد.